بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه دو، استاد حسین عصب، صفحه 43، 21 فروردین 96.
یه آب میوه چیزی هم کسی بره بگیره. کی میگیره آقا؟ بالی میشه.
سیده
میدیم اصلا بالی.
نه، اون که بالی.
کارت خون دارن اینا؟
نه.
خب، من نقد شاید زیاد داشته باشه.
درس
چه بود که حالا بگی هرچی گرفتی؟ من نقد زیاد همراه نیست. کارت ندارم، مطمئنی؟
ندارم
کارت. بستنی. بستنی هم بیا فعلا این دست باشه، حالا برگشت من حساب بکنم.
دوزده.
پنجشنبه 7 و 9 شده
کلاس.
جاش که اون جداست. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بر سر جمع بین حکم ظاهری و واقعی بود. وجوهی گفته شده. اولین وجهی که مرحوم آخوند نقل کرد وجهی بود که اساسا ما جعل حکم را انکار کنیم. بگیم مثلا ما در حکم ظاهری جعل حکم نداریم. اون چیزهایی که شما بهش میگید حکم ظاهری یه جعل حجیته. حجیت هم صرف معذریت و منجزیته. اصلا دو حکم نداریم که اگه جور در آمد بشه اجتماع مثلان، فرق کرد بشه اجتماع زدان. اگر نمیدونم اصلا دوتا حکم نمیدونم اگر طلب کرد بشه طلب و زدان، دوتا نیست. یه حکم واقعی است که اگر امارم رو دلالت کرد منجز میشود، نکرد غلط در آمد اون اماره معذر میشود. همین جعلی نیست. این راه اول بود. راه دوم جعل را قبول میکرد، قبول میکرد که در حکم ظاهر شارع جعلی دارد. منتها میگفت سنخ این حکم با سنخ حکم واقعی دو سنخ متفاوتن. حکم واقعی بر اساس مصلحت در مجعول یا در محتمل جعل میشه، مصلحت در مجعول. ولی که حکم ظاهری بر اساس مصلحت و مفسده در جعل یا در ظرف احتمال میاد. چون از دو سنخ متفاوتن ولی دو حکمه، ولی اجتماع مثلان یا اجتماع زدان نمیشه. چه در راه حل اول چه در راه حل دوم ما یه مکملی نیاز داریم، به خاطر اینکه حالا چه از دو سنخ باشن چه حتی دو حکم هم نباشن یه حکم باشن، بالاخره در مواردی که اصول ترخیصیه میان و ما اذن و اجازه ارتکاب در عمل میدن، این با حرمت واقعی چگونه قابل جمع است؟ یا اگر حکم واقعی اباحه است اصل بیاد داله بر تحریم بشه، این تحریم با اون اباحه چگونه قابل جمع است؟ برای اینکه این رو حلش بکنن اینجا مرحوم آخوند سخن از فعلیت تعلیقی و فعلیت تنجیزی آورد. گفت چه تو راه حل اول چه راه حل دوم اون حکم واقعی انشاء میشه، ولی فعلیتش فعلیت هم میاد، اون تا فعلیت تعلیقی. معلق علیهش چیه؟ اگه حجت بر اون حکم فعلی تمام بشه. اگر حجت تمام شد و همون رو دلالت کرد، خب بله همون منجز هم میشه. اما اگر حجت تمام نشد و حجت بر چیز دیگری قائم شد، چون معلق علیه نیامده اون حکم واقعی منجز بگید نمیشه، منجز نمیشه. یعنی اون اراده و کراهتی که چه در خدا و چه در نفس نبوی یا ولوی شست شده، اینا هیچ کدوم بر اون واقع خارجی عمل خارجی تعلق نمیگیره. یکم با نفستون مبارزه کنید،
گرد میشه آفت میشه اصلاف سر انرژی بردی که مصرف شده خونکش کرده
برسه اول بحث یه چیزی بگیم. اینم از راه دوم. راه سوم که راهیست که بعضی از شارحین شیخ به شیخ نسبت دادن و حالا بعضی هم گفتن نه شیخ اینو نمیخواد بگه، دیروز هم اشاره کردم، ما هم فکر میکنیم اینو نمیخواد بگه شیخ، این مختار خود شیخ نیست، مختار شیخ راه پنجم اختلاف در موضوع. ولی حالا شیخ هم نگه صاحب هدایت المسترشدین گفته و اون این که ما بیایم بگیم که آقا حکم واقعی انشاییست، حکم ظاهری فعلیست و با تفاوت رتبه انشایی و فعلی مشکل رو حل کنیم، درسته؟ یعنی اون حرمت واقعی انشاییست، اماره فعلیست. اشکالی که اینجا به ذهن میاد اینه که شارع چی ساده میشه؟
مذهب ساده.
خب بگو پس پخش کن تا ساده شدی پرسن
رحمت ساده
ساده تو بپرسن.
این راحل دوم این که مثلا طریقی کردن رو طریقیه اون طریقی گفتن که مثلا در خود جهر اون جهر ما این هم ظاهرا این هست که وجوب اعتماد علاقه بهم
یعنی خود جهل و اماره منشأ اثر فاعل
خب اونم طبعا اون معدای اماره خود مجبور هست یا نه
معدای اماره حالا امروز بحث می‌کنیم که معدای اماره چیست؟ آیا معدای اماره صرف وجوب متابعته که آخود اینو مرتبه یعنی
اماره؟
نه فقط وجوب متابعه آخود
یا معدای اون امارهی که سرقه عادف بود؟
نه نه معدای اماره فقط از نظر آخود وجوب متابعت از اون اماره است. معدای خبر واحد از نظر آخود یعنی وجوب عمل به خبر واحد بیشتر است. ولی خود شیخ انصار اینا بیشتر از صرف وجوب متابعت قائلن یا اون صاحب عدالت مستشهد اینا با کمک دلالت اقتضا پای واقع مجعول رو هم وسط میکشن، یعنی میگن واقع هم همینه. اینا تو درس امروز داریم. بله مثلا اشکال شما رو مبدای آخون وارد
نمیشن که این وجوب متابعت عرض بهماره
نه عدله حجت خبر واحد چی بود؟ گفت لا یجوز لأحد التشکیل فیما یروی هن ناسقات. اون چه که این عدل نمیگن فقط وجوب تبعیت از قول ثقه است. این مسلک شیخ
درسته.
اما اینکه حالا خونی که ثقه میگه واقع هست یا واقع نیست آخون معتقد اینو نمیگن.
پس اون اصلا مدیون نیست
آخون اینو میگه.
خب
ولی شیخ اینا میگن
مبنای دوم همینه
خب حالا مبنای دوم خب باید به این سوال جواب بدن قائل نش دیگه این که مفاد حجیت اماره چیست باید جواب بدن ممکنه مثل آخون بگن مفاد حجیت اماره فقط وجود متابعت از اون اماره است همین مفاد حجیت خبر واحد یعنی به قول ثقه عمل
کنه این باشه اصلا نیازی به اون مثلا مشکل فعلیت اصلا اینجا پیش نمیاد چون فعلیت اون با فعلیت اون
یک مسلک نه فرق نمی اون باید هر دو جواب بدن یه مسلک هم اینه که واقع هم هست من که نمیتونم هم به وجوب متابعت عمل کنم هم به حرمت متابعت مثلا فرض کن اصل وارده الزامی حکم واقع حرمت درست شد من نمیتونم هم وجوب انجام داشته باشم وجوب ترک میتونم خب پس این باید یه جوری جمع شد قصه حالا چه واقع مجهول پاش وسط بیاد چه نه که البته اگه بیاد بیشتره این قصه شدیدتره درسته؟ چون برای واقعی یکی بیشتر نیست ولی اگر پای واقعا وسط بیاد صرف وجوب متابعت باشه بازم باید یه جوری جمع بشه با اون قضیه حکم واقعی چون من نمیتونم به هر دو عمل بکنم.
حالا آخون چرا حتما اصرار داره که حکم واقعی هم فعلی باشه؟
اینو امروز میگیم الان میگیم چرا یعنی الان فرق دومی با سوم اینه دیگه در راه حل سوم در جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی شما بیایید این هم فقط یه تعلیق تنجیزی نمیگی میگه که واقعی انشایی است حکم ظاهری فعلی است این راه سومه آخون معتقد این نمیشه دو تا گیر داره دیگه
این میگن تو ابواه اقتضایی محصولش از ابواه لا اقتضایی کمتره چرا میگن تو ابواه اقتضایی فقط اجتماع حرمت و وجوب به وجود میاد نه اجتماع مصلحت و مفسده ولی اون بر هم حرمت و وجوب هم مصلحت و مفسده
چون تو ابواه لا اقتضایی شما ادعا میکنن میگه ابواه لا اقتضایی است یعنی مصلحت و مفسده با هم مساوی بودن اینجوری میگه دیگه درسته؟ بعد حکم واقعی وقتی وجوب باشه یا حرمت باشه معناش اینه که مصلحت و مفسده مساوی نبوده معذور شدیدتر در اباحه اقتضایی هم مشکل هست، چون برای شما اذن در ارتکاب داری میدی و حالا که در واقع اذن در ارتکاب نیست، حرمت هست مثلا یا وجوب هست، درسته؟ مثلا حرمت هست شما داری اذن در ارتکاب، پس تو اباحه اقتضایی مشکل هست، مطمئن مشکل فقط به لحاظ منتها و اون اذن در ارتکابه که با حرمت واقعی نمیسازه. اما در اباحه لاقتضی غیر از این که در منتها مشکل درست میکنه، تو مبدأ مشکل درست میکنه، چون اباحه لاقتضی میگه مصلحت و مفسده ها مساوی هستند، هیچکدوم غلبه ندارن، در حالی که وقتی حرمت واقعی یا وجوب واقعی شما دارید، یعنی یه طرف از این مصالح و مفاسد غلبه هم بگو داشته. حالا اون عبارت که شما میگفتید نسخه عدم باشه اباحه لاقتضی رو میگه، نباشه اباحه اقتضی رو میگه. اگه اباحه اقتضی باشه میشه فرد اخفا، اگر اباحه لا اقتضی باشه میشه فرد اجلا. تو عبارت اقتضی
آخه بحث اینه داره، بحث خود مصلحت رو در اون اباحه داره نگاه میکنه، وقتی مصلحت رو در اباحه دادن نگاه،
قبل از کمال نگاه کن عبارت رو بخون،
این نه اذن اقدام و اقدام یا نه به منطقه دن صادق الحرام.
خب این فرق نمی کنه چه اباحه ای که داری میدی و اذن اقدام و اقدام میدی اقتضایی باشه، درسته؟ چه لا اقتضایی باشه، در هر دو صورت اذن در اقدام و ارتکاب عمل با من و حرمت ترخیصی سازگاری نداره، درسته؟ نه. پس در این مطلب اباحه اقتضایی و لا اقتضایی فرقی نمیست، در هر دو اذن و اذن در اقدام و اقدام در عمل داده شده و این اذن با حرمت و منعی که وجود داشته در واقع سازگاری داره. این شد تا اینجا. فقط اگر اباحت اباحه لا اقتضایی باشه علاوه بر این عدم سازگاری در منتها، درسته؟ یه عدم سازگاری در مبدأ هم اضافه میشه، چون اباحه لا اقتضایی میگه مصلحت و مفسده مساوی هم، حالا که معلوم شد مساوی نیست لذا میشه فرد اجلا. اما اگر اباحه اباحه اقتضایی باشه فقط همون مشکل در منتهاست دیگه، در مبدأ مشکل درست نمی کنه، چون نمیگه مصلحت و مفسده مساوی هم، درسته؟ میشه فرد اخفا. فهمید چی شد؟ و نه در اصل بحث چیزی اتفاق نمی بود. هم علم میتونه فرد اجلا باشه، هم فرد عدلا باشه، همین بود.
الان در عدم
مصلحت
فی
فیه
که میخوره به
اذن
دیگه، درسته؟
نه دو نسخه است.
اگه عدم باشه به
چی؟ اگه نه در هر دو میخوره به اذن، منتها اگر لعجل عدم مصلحت در اذن باشه اباحت میشه اباحه لا اقتضایی.
عدم مصلحت
در اذن، در اذن مصلحت در اباحه نیست، درسته؟ این میشه اباحه لا اقتضایی.
یعنی اذن به خاطر عدم مصلحت در اذن بوده؟
نه، اباحه لا اقتضایی چیه؟ گوش بده، اباحه لا اقتضایی خود اباحه مصلحت نداره، مصلحتی در خود اذن نیست. پس اذن به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه مصلحت و مفسده در فعل و ترک مساوی هست، اینو بهش میگن اباحه لا اقتضایی. اباحه اقتضایی وقتی است که مصلحت تو خود اذن و اباحه باشه. حالا اگه عبارت اون نسخه لعجل عدم مصلحت فی باشه میشه اباحه لا اقتضایی، لعجل مصلحت فی باشه که بعضی نسخه هاست میشه اباحه اقتضایی. در هر دو صورت مطلب درسته، چون مشکل اینه که اذن در اقدام و اقتحام با من و حرمت واقعی منافات داره، قابل جمع نیست. حالا اباحه اقتضایی هم باشه منافات داره، لا اقتضایی هم باشه منافات داره. خب فقط نقطه ای که هست، اگر اباحه لا اقتضایی باشه منافات، حالا غیر اون کلام مثلا باشه، منافات شدیدتر میشه، چون در اباحه لا اقتضایی غیر از این که در منتها منافات داره که شما داری اذن در ارتکاب میدی حالا که در واقع حرام است، درسته؟ در مبدأ هم مشکل داره، چون اباحه لا اقتضایی میگه مصلحت و مفسده مساوی هستند، در حالی که اگه حرام واقعی باشه یا واجب واقعی این مصلحت و مفسده مساوی نبودند، بنابراین اباحه لا اقتضایی میشه فرد اجلا. اما اباحه اقتضایی تو مصلحت و مفسده مشکل نداره با این حرمت، بلکه مشکل فقط تو منتها داره که این اذن در ارتکاب با حرمت واقعی چگونه قابل جزا. لذا اگر نسخه و امکان لعجل مصلحت فیه باشه میشه اشاره به فرد اخفا، درست شد؟ ولی در هر دو نسخه عبارت آخود درست میشه. منظور من شما شیخ خانم
چرا اگه
تصحیح
باشه چیز نداره؟
اگر اقتضایی باشه فقط منافات در منتهاست، تو مبدا منافاته، چون عبای اقتضایی نمیگه فعل یا ترک مصلحت نداشتن، عبای اقتضایی میگه خود این جعل عباه مصلحت داشته.
جعل عباه مصلحت داره
نه مصلحت، چون مصلحت نوعی است، نه چون مصلحت نوعی است، نه مصلحت تصحیحه، متوجه؟ مصلحت نوعی
یه مصلحتش در جعل بوده؟
نه، خب عباهه شما ظاهری میشه دیگه، دعوایی که عباهه
اقتضایی،
عباهه اقتضایی میتونه ظاهری باشه میتونه واقعی
باشه،
عباهه اقتضایی
واقعی اونجا مصلحت
صحبت واقعی نیست اصلا،
متوجهم؟ یه جوری تحلیل کردی شما عباهه اقتضایی رو که کنده نمیتونه اصلا حکم واقعی عباهه اقتضایی باشه.
نه من نگفتم
در جهل شما میگید، شما
مصلحت عباهه وقتی خود جعل عباهه مس خود عباهه مصلحت داشته باشه میشه عباهه اقتضایی. حالا این ممکنه واقعی باشه، ممکنه ظاهری. اون حرف
در مکلف در مکلفون به یا در تکلیف بده.
خود اباحه مصلحت داره. حالا این ممکنه در ظرف جعل باشه، جوش ظاهری، ممکنه در ظرف مجعول باشه که بشه واقعی. اون یه حرف دیگه است. به اون الان کار نداریم. اباحه اقتضای لا اقتضای فرقش توی که اقتضای خود اباحه مصلحت داره، خود اذن مصلحت داره. در مقتضای خود اباحه و اذن مصلحت نداره،
بلکه خود جعله چطور مجعول میتونه؟
نه لزوما خود جعل در احکام ظاهری مال خود جعل در حکم واقعی باشه، مال
مصلحت داره. اباحه چیه مگه؟ اباحه یکی از احکام
تکلیفی این سعه و آزادی مکلف. حالا اگر برای ظرف شک و احتمالش باشه ظاهریه، اگر مال ظرف اون فعل خارجی باشه سعه در اون فعل خارجی اون خصوصیت داشته باشه اون واقعی. البته اینا بحث هست که ما مثلا آیا احکام واقعی عملا هر دو جور رو داریم یا یه جور رو داریم، مثلا فعلا اون محط بحث ما نیست. می‌خواستم بگم این دو نسخه که در کفایه هست که بعضی‌ها لعجل مصلحتن داره، بعضی‌ها لعجل عدم مصلحتن داره، جفتش قابل توضیح. خب یه صلواتی بفرستیم. رسیدیم به راه جمع سوم که بگیم حکم واقعی انشایی است، حکم ظاهری فعلی است. مرحوم آخوند خوب گوش به ساعتی گفتی چرا آخوند اونجا فعلی رو تعلیقی و تمجید درست میکنه؟ خب من اون انشاء نگه داره. مرحوم آخوند میگه شارع جعلی که میکنه باید یه خاصیتی داشته باشه و الا این جعل لغوه. خاصیت تو کجاست؟ تو فعلیت. تو اقتضا کنوز حکم نیست، تو انشاء حکم هست ولی اثر نداره. اثری که هست، لزوم امتثالی که هست، مال فعلیته. این اشکال اول آخونده به این راه هم مال فعلیته. اگر حکم واقعی باشه که انشایی بمانن و به فعلیت نرسه، این اصلا برای چه جمع شدین؟ این هیچ وقت لزوم امتثال پیدا بگید نمی کنید، هیچ وقت لزوم امتثال پیدا نمی کنید. اگر شارع چیز رو جعل می کنه باید این لزوم امتثال داشته باشه. تو اون قضیه امام زمان هم گفتش که الان لزوم امتثال داره ولی بعداً در ظرف خودش لزوم امتثال پیدا میکنه، یادتونه؟ پس بنابراین آخوند معتقده حکم وقتی جعلش معقوله که اثر داشته باشه، لغو نباشه. اثر احکام اعتباریه در امتثاله، امتثال هم مال فعلیته. انشایی که به فعلیت بگید نرسه به درد نمیخوره. این سر این مطلب تو راه حل اول و دوم آخون میومد فعلیت تعلیقی رو بگید تنجیزی درست میکرد تا یه مرحله از فعلیت رو به اون حکم بده، اونو در مرحله انشاء تنها نگه نداره.
فعلیت تعلیقی
قابل
انتصاله.
فعلیت تعلیقی یعنی یک درجه از فعلیت داره، حالا برای شما نداره که علم نداری معلقون علیش نیمن، برای اون دیگری که علم داره معلقون علیش میاد فعلیت پیدا میکنه. پس بازم جعلش لغو نیست.
معلق علیه میاد که منجز میشه اصلا.
خب دیگه پس لزوم انصاف پیدا کرد.
یعنی تنجیزی داره.
خب همین نکته فعلیت تعلیقی یعنی به اون حکم در مرحله انشاء تنا نگه نداشتی. اونو به فعلیت کشاندی در کنار یه معلق علیه. حالا اون معلق علیه اگر برای کسی حاصل شد تنجز و بحث و زجر میان، نشد نمیان. اینطور نیست که این حکم کلا انشایی بماند. گوش بده، گوش گوش بده، گوش بده. خب طرفداران قول سوم اومدن دفاع کردن. بس اشکال اول آخوند چی بود؟ گم نشه. اشکال اول آخوند این بود که بعد شما میگید حکم واقعی انشایی است، به فعلیت بگید نمیرسه. از اون ور حکم ظاهری فعلی است. خب پس این انشایی به چه درد میخوره؟ اینکه لزوم امتثال نداره. خوب گوش بدید. طرفدار قول سوم مثل بعضی از شارحین رسائل که معتقدن شیخ این را چون دوش توضیح است از رسائل ما قبول نداریم، ولی بعضی از شارحین رسائل میگن شیخ اینو میگه، ما معتقدیم اون عبارتی که اینو میگه مال بحث معتزله است، داره قول اونا رو نقل میکنه و اونجایی که قول خودشون میگه این نیست. حالا به هر صورت بمونه مراجعه کنید ببینید تو خود رسائل. اما اونایی که این تفسیر کردن گفتن بله اگر شارع بگوید این جمعی رو بگوید که این حکم انشایی است و هیچ وقت به فعلیت بگید
نمیرسد،
برای هیچ کس هم فعلیت پیدا نمی کند، جعلش لغو است. ولی اونا که اینو نمیگن، حداقل مثل مثلا صاحب هدایت المسترشدین که اینو قالن که اینو نمیگن. اونا میگن این حکم انشایی است، اگر اماره مطابق با او در آمد همون حکم انشایی بگید به فعلیت میرسه، در نیامد به فعلیت نمیرسه، پس لغو نیست. مثل چی؟ مثل همین فعلیت تعلیقی تندیزی که خود درست کردی. تو فعلیت تعلیقی چی میگفتی؟ اینجا یه شیخ خدا شما چکار میگه؟ شما یا آخون تو فعلیت تعلیقی تندیزی میومدی میگفتی اگر امان اومد منجز میشه، نایمد منجز نمیشه دیگه. و ما هم همونو میگیم، میگیم اماره در اومد به فعلیت میرسه، در نیومد انشایی میمونه. همین که برای بعضی به فعلیت میرسه، اونایی که اماره دارن علم پیدا میکنن، همین باعث میگه از لغویت چی بشه؟ خارج بشه. دفاعشون رو فهمیدی؟ مرحوم آخوند میگه داوری راجع به این دفاع به یه بحث مبنایی برمیگرده و اون مبنایی نه که ما از ادله حجیت امارات چه چیزی استفاده میکنیم. اونی که اول جسد اون که بود پرسید چه استفاده میکنیم؟ ما یا آخون از ادله حجیت امارات فقط وجوب مطابعت از اون اماره استفاده میکنیم، واقع رو استفاده نمیکنیم. چون واقع رو استفاده نمیکنیم نمیتونیم بگیم که این حجم انشایی است. حالا اگر اماره واقع را فهمان فعلی میشه، چون اماره به نظر ما هیچ وقت واقع را نمیفهمد. اماره که میاد لزوم مطابقت را میفهمد، نه واقع را میفهمد. وقتی که خبر سر اومد، چون شارع گفته لا یجوز لأحد التشکیک فیما یرویه عنا، بگید ثقاتنا، ما میفهمیم که از این خبر ثقه باید مطابقت کنیم، اما این که معدای این خبر سقه همان بگید
واقع
است، ما این را نمی فهمیم از این عدد بگید. اگر شما حرف ما را زدید و گفتید که از عدله وجوب تبعیت از اماره و حجیت اماره صرف لزوم مطابعت فهمیده میشه، چیز واقع فهمیده نمیشه، خب طبیعتا اشکال ما به این جمع میباسه دیگه. این جمعی که گفت انشایی است، اگر اماره واقع رو فهمون موقع تعبدی هم فعلیت هم میشه، چون اماره دیگه هیچ وقت واقع رو قرار نیست بفهم. اما طرف مقابلی هم هست، خود هدایت المسترشدی، خود شیخ انصاری و اکثر معتقد، اکثر شما شما خیلی ها معتقدن که ادله حجیت اماره درست مدلول مطابقیشون فقط وجوب مطابقت، این درسته، ولی یه دلالت اقتضا هم دارن و اون دلالت اقتضا اون واقع نمایی شده. واسه همین هم هست که مثبتاتشون بگید حجت میشه. وجوب مطابقت تو اصول هم هست، وقتی میگه لا تنقض الیقین به شک، تو باید متابعت کنید، نقص یقین به شک نکنید، اما واقع نمایی دیگه توش نیست. ولی مفاد ادله حجیت امارات این توش به درست مدن مطابقش انجامه، ولی مدنون انتظام یا به تعبیر دقیق در دلالت اقتضایش واقع نماییشونه. یعنی در امارات هم وجوب مطابقت فهمیده میشه هم واقع. اگر شما این رو قائل شدید، اون موقع این اشکال اول ما به جمع بین حکم واقعی و ظاهری سوم نمی‌مونه. چرا؟ چون شما میگید حکم واقعی انشایی است. حالا اگر اماره اومد اون واقع را به من فهمم، فعلیتم پیدا میکنه، نفهمم انشایی میمونه، جعلم دیگه لغو نمیشه. چون همین که برای بعضی از افراد درسته در بعضی از ازمنه این اماره و واقع نمایی محقق بشه، درسته آجان، اونا براشون فعلیت پیدا کرده، یه لغو نیست، میشه مثل همون فعلیت تعلیقی و تجریزی خدا. اما اگر مثل آخون گفتید نه، از ادله حجیت امارات صرف وجوب مطابقت فهمیده میشه، واقع فهمیده نمیشه، این اشکال اولی که کردید به جمع سوم وارد خواهد بود. یه نکته هم بگم، مرحوم آخون دیگه نمیخواد بیش از این وارد بحث مفاد حجیت امارات بشه، چون بحث اون جمع حکم ظاهری و واقعی، ولی یه اشاره میکنه که چرا واقع نمایی را در وجوب مطابقت امارات قائل نیست. و اون این که شماهایی که برمیگرد میگید به دلالت اقتضا وجوب مطابقت از این سیاق فهمیده میشه، دلالت اقتضا مال جاییست که اگر اون فهمیده شه کلام لغو میشه، کذب میشه، بیخاصیت میشه، ولی که اینجا لغو و کذب نمیشه، چون در مثل نظم میتونه سر داشته باشه. اگر حکم الله انشایی مثلا وجود بود، من نظم میکنم یک گوسفند رو کشم.
آخه کی به اون حکم انشایی دست
سازه؟ سبب کن، سبب کن آجا، ما دو تا حرف اینجا داریم، دو تا حرف ما فکر کنیم، البته ما تنها نمیگیم، یه حرف داریم و اون اینه که این آقایی رو که میگن دلالت اقتضا درست میگن، اینا ثمره نیست. یعنی این که شما بگی اگر کسی اون حکم انشایی داشت نظر کنه، کی چه نظری میکنه آخه؟ کی میاد نظر کنه حکم انشایی که لزوم امتثال ندارد؟ آخه ثمره و اثر باید عرفی باشه، بحث لغویت باید جوری باشه که عرفاً لغو حساب بگید نشود یا بشود. شما این چیزی که میگه اگه اون حکم انشایی میتونه ثمره پیدا کنه مثلا در نظر یا عهد یا یمین، این عرفی نیست، این باعث خروج از لغویت عرفاً نمیشه. بعد اون حکم انشایی به شما علم غیب داری، از کجا میخوای کش کنی؟ از همین امارات میخوای کش کنی؟ اگر اماره واقع نمایی نکنه، تو از کجا میخوای اون حکم واقعی انشایی را آیا آخون کش کنی؟ یک تیر خلاص هم بذارم این یادتون باشید، اگر شما قبول کردی که امارات لسان اثباتی شد، دلیل اعتبارشون در مقام اثبات واقع نمایی دارد به دلالت اقتضا یا هرچی، اون بحث مثبتات امارات و مثبتات و اصول و اینا درست میشه. ولی اگه اینو قبول نکردی و گفتید ادله امارات واقع نمایی رو نشون نمیده، فقط وجوب مطابقت رو نشون میده، آقا جون هیچ فرقی بین اماره و اصل عملی درست نخواهد شد. من اینو که میگم نفر اول نیستم، ولی همین درسته. سید یزدی هم در حاشیه برات اینو گفته، گفته اون فرقهای ثبوتی که میذارید، میگید اماره ظن به واقع می آورد، اصول ظن به واقع نمی آورند، اینها فایده نداره. ما اصولی را داریم، خود شما هم قبول دارید که دارم تا مقطعش ظن به واقع میاد، استصحابی که الان هممون اصل عملی میدونیم اون لحظات اول بعد از شک ظن به واقع میاره. یعنی کسی که وضوع گرفت دو دقیقه بعد شک کرد، یادم نرمال هم باشه، خب اینجا ظن به بقای وضوش نوعا حاصله. اما هیچ کس نمیاد بگه یه رو به اولش اماره است، نیم ساعت بعدش اصله عملیست. و امیر الحاج در اول ذلحجه که اعلام اول ذلحجه میکنه که 8 روز بعدش عرفه میگیری، 9 روز بعدش قربان میگیری، که این اماره است دیگه، این کجای زنده به واقع میاره؟ کجا قول این امیر فاسق فاجر زنده به واقع میاره؟ اونی که در حقیقت اماره و اصل عملی را تفکیک میکنه لسان اثباتی ادله اعتبار. وجدانم شما هم وجدان داشته باشید تصدیق میکنید، نداشته باشید خود من کاری نمیتونم بکنم. مفاد و سیاق الامریان ثقتان فما ادیا انی فعنی و ادیان فسمع لهما و اعترف انهما ثقتان المأمونان، این سیاق با سیاق رفع ما لا یعلمون با سیاق من کان علا یقین فشک فلیمز علا یقینه فرق میکنیم. اون سیاق من کان علا یقین فشک فلیمز علا یقینه، اون سیاق فقط وجوب مطابعت واقع توش نیست، ولی این سیاق یعنی سیاق فما ادیا انی فعنی و ادیان غیر از اون وجوب مطابعت که داره واقع نمایی هم داره. ما حالا اینطوری میفهمیم چیکارش کنیم و چون این گونه میفهمیم این اشکال را به این جمع بین حکم واقعی و ظاهری وارد نمیبینیم، به خاطر اینکه لغو نمیشه دیگه، به خاطر اینکه اماره میاد اون واقع نمایی رو درست میکنه برای اون افرادی که اماره قائم شد حکم فعلیت و بعد تنجز هم پیدا میکنه. اون افرادی که اماره واقع نما نداشتن برایشون فعلیت و تنجز پیدا نمیکنه. رو مسلک آخوند یا رو مسلک مختار فعلیت پیدا میکنه ولی تنجز پیدا نمیکنه، در هر دو صورت لغو نمیشه. ولی خب اگر کسی مثل آخوند مفاد ادله حجیت امارات را صرف وجوب مطابعت دید و واقع نمایی ندید و اون دلالت اقتضا و التزامی ما را هم قبول نکرد، نمیدونم با نظر از اینجور حرف خواست ما رو درست کنه، بله چنین کسی اشکال عدم لزوم امتثال رو بر جمع بین اون که واضح به لحاظ انشاء و فعلیت وارد میدونه. این یه نکته.
الان اگه کسی بگه حکم واقعی انشائیه، در واقع هم مثلا آخون بگه صرفا مثلا وجوب مطابقت میمونه،
فقط وجوب مطابقت میمونه،
منطقه خب ممکنه بگه همون حکم واقعی که وجوب مطابقت صرفش اومده این فعلی میشه،
این وجوب مطابقت تأثیری در اون حکم واقعی دیگه نداره. شما میگید اماره فقط وجوب مطابقت رو میگه دیگه،
باشه ولی فعلیت یه چیز عجیب غریبی نیست،
نه دیگه همین خودش فعلیت دیگه، به اماره چه واقع چه کار داره. شما وقتی خبر
اماره فعلی میشه،
نه دیگه مدعی اماره گفتید واقع نما نیست،
باشه
یعنی مدعی اماره فقط اینه که من عمل کنم، مگه اینو نگفتی؟
اشکال نداره یه وقت مدعی اماره با واقع یکی هست، یه وقت یکی نیست.
قرار شد که شما گفتید واقع نمایی نداره،
هنوزم میگم نداره.
خب نداره،
اون حسه ای که مدعی اماره با واقع یکیه.
خب ببین الان اگر من بگم خبر ثقه وجود مطابقت داره، شما به کل خبر ثقه عمل میکنید؟
بله.
چه فرق میکنه من جعل واقع کرده باشم یا نکرده باشم؟
فرق نمیکنه، من میگم فعلیت فعلیت حکم انشائی یه چیز مثلا قلم به سرنوی نیست، یه چیز کسی قول معمولی که نیستش، که همین که شما تو مواردی که حکم اماره با حکم انشائی واقعی یکیه.
آقا جان اگر وجوب مطابقت از اماره کاری به واقع نداره،
کاری به واقع نداره،
نداره، خب پس اون جعل واقعی بیخوده، چون چه اون جعل واقعی بود چه نبود در هر دو صورت من طبق این اماره عمل میکردم، فرقی نمیکرد دیگه، لغ میشم. ببین یه وقت شما میگید جعل اماره وجوب مطابعت صرف نیست، وجوب مطابعت واقعی است که با مادهای اماره معلوم شده که ما اینو بگیم، وقتی اینجوری بگیم جعل واقع لغ نمیشه، چون اگر اون اماره با واقع جور در بگید نیاید وجوب مطابقت ندارد، پس واقعا حسشه و لذا اگر جور در بیاد میاد واقع رو فعلی میکنه و بعد هم منجز.
این اشکال که مشترک بوده به همه هم واقع
میشه، اگر
بعد آخوند هم شما حساب کنید یه مواردی هست شما به اماره عمل میکنید حکم واقعی هست، این موارد هم اماره عمل میکنید واقعی نیست،
نه دیگه آخوند که گفت اصلا حکمی تو اماره نیست،
باشه
آخوند اینطوری حل کرد گفت یه حکم بیشتر نیست،
یه حکم بلقه اونی که به حمل شایع باعث اماره است دیگه.
نه شما با اماره ببین رو مسلک آخوند اگه میخوای بگی یه حکم بیشتر نیست، این اماره کاری که میکنه یا اون حکم واقع رو منجز میکنه یا معذر میکنه نسبت به واقع، این حرف آخوند. اگر نه شما قبول کردید دو جعل هست،
بالاخره چیه که شما تحقیق میکنه نه به عمل، همین حکم ظاهریه، حالا بعد میشه میگه واقعی باشه یا نه،
میگم اون مسلک آخوند دیگه حکمی نیست،
همون که نداره
اون چه که شما را تحریک
میکنه، همین جهل تعزیه و تنجیزه
در حقیقت، اون چه که شما تحریک عمل میکنه تحصیل مؤمن از عقاب یا تحصیل ثواب، حالا بر اساس مراتب قصد قربت اوناست، اونا باعث انجام عمل شما میشه، یا تحصیل مصالح و مفاسد یا چه میدونم
قول ولایت واقعی باشه یا نباشه هیچ تاثیری نداره در انباس شما،
در چی؟
در انباس شما اینکه حکم واقعی باشه،
همین 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 بحث دیگه، اگر شما همین
شما که
شیخ خودم منم همین دارم، ببین اگر شما مثل آخوند گفتید که آخوند خودش هم داره میگه گفتید مفاد ادله امارات صرف وجوب متابعت دیگه، اون جعل واقع اضافه بر جعل و ظاهری که برای وجوب متابعت هست اون دیگه اثر نداره، چون حکم ظاهری که پذیرفتید جعل شده هر چه که باشه همون لزوم متابعت پیدا میکنه و خلاص دیگه، اصلا اون واقع جعل بشود یا نشود فرقی نمیکنه، اما اگر من گفتید نه جعل اماره صرف وجوب متابعت واقع وجوب متابعت نیست، وجوب متابعت از اون واقعی است که تو میخوای با اماره بگو کشفش بکنی، مو جعل اون واقع لغو نیست، چون واقع جعل شده انشاء شده، حالا اگر اماره ما رو به اون واقع رسون همون فعلیت پیدا میکنه، اگر نرسون اماره دیگه خودش مهم نیست جز اینکه معذر میتواند باشد برای ما نسبت به واقعی که ازش خبر نداره،
حالا با خود مبنای آخون اون حکم واقعی که خودش میگه
آخون واقعی جعل اون قبول نکرد
نه فعلی واقعی که قبول داره
نه نه در ظاهر در یه حکم دارم حکم واقعی
همون
واقعی
که آخون میگه لغو مبنای خودش
یکم
سر واقعی که فعلیت نداره که فاعلیت نداره باعثیت نداره باعثیت به همین تعلق تنجیده که هیچ حکمی
یکم صبر کنید میگم این رو میگم البته اینجوری که شما میگید ولی به شکل دیگه دومین اینم بگم وقت این جمع تموم شد دومین اشکالی که آخون دارد بر این راه حل انشای فعلی یا رو به زبان امروزی ها انشای فعلی غیر منجز انشای فعلی منجز الان اینجوری میگن دیگه چون فعلیت فرق روزن تفسیر شد میگه که همونطور که قطع به ثبوت متنافی این محاله احتمال ثبوت متنافی این هم محاله فرق نمیکنه الان شما پذیرفتید شارعی جعل کرده برای واقع یه جعل هم کرده برای اماره احتمالم میدید که این دوتا جعل با هم بگید متنافی باشه خب همین که احتمال تنافی اینها رو میدید خود همین محال ما یا آخون
احتمال نمیدیم قصد داریم اگه
نه قصد داریم
چه میدونم اماره جعل نمیشون خلاف واقع
من الان چه میدونم شاید این اماره متعاقه واقع باشه مخاله واقع من که قصد ندارم که مخاله واقع احتمالش رو میدم درسته؟ من الان یه روایت که میبینم یقین که ندارم این روایت خلاف واقع تازه ظنم دارم که متعاقه واقع ولی احتمال تنافی رو میدم
فعلیتاشون تنافی داشت
حالا ضرب کن بگم اینجا اول تمام شد احتمال ثبوت متنافی اینش هست یعنی شما همواره احتمال میدید که شاید این اماره با حکم واقعی در تضاد باشه همونطور که قطع متنافی این محاله احتمال متنافی این هم محاله این اشکال برای من آخون پیش نمیاد خوب دقت کنید چرا چون آخون از اول گفت دوتا حکم نداریم که حالا با هم متنافی باشن یا نباشن ولی دیگه تو راه حل دوم این پیش میاد تو راه حل سوم هم پیش میاد که شما اگر دوتا حکم پذیرفتید خب احتمال تنافی دوتا حکم میده اینو فهمیدین؟ مرحوم سید یزدی جوابی گفته است به نظر ما هم جواب خوبی است میگه اگه شما قبول کردید که اون مرتبه انشاء است این مرتبه فعلیت تنافی اینا مشکل ایجاد نمی کنه چون در دو مرتبه یعنی یه حکم انشایی احتمال داره همون واقعی بیاد فعلیت پیدا کنه که این که ایچه احتمال داره واقعی که در ظرف انشا است منافات داشته باشد با ظاهری که در ظرف فعلیت است این که اشکال نداره
دو مرتبه
جواب آخر
نه دو مرتبه جواب آخر به حسب اختلاف موضوعه که شیخ قائله الان ما بحث اختلاف موضوع رو اصلا مطرح نکردیم اون جواب آخر اینه که شیخ به نظر ما حرف شیخ اینه تو رساله خودتون رساله نگاه کنید، اول براءت نگاه کنید، اول تعادل تراجم نگاه کنید. ما که میگیم شیخ اینو میگه، شیخ میگه چون موضوع حکم واقعی ظاهر، شیخ هم نگه معروف فشارکی گفته، موضوع حکم واقعی ذات و شیء است، موضوع حکم ظاهری از شیء و مجهول حکم هست، پس حکم ظاهری به لحاظ موضوع در دو رتبه متأخر از حکم واقعی است. این اول حکم واقعی میاد رو ذات و شیء، بعد شما شک میکنی در اون حکم واقعی، بعد که شک کردی حالا تازه حکم ظاهری چی میشه؟ جهل میشه. اینم راه حلی است که شیخ گفته که با اختلاف موضوع اختلاف در مرتبه درست میکنه. اون اختلاف در مرتبه تو راه حل قبلی کاری به موضوع نداشت. اشکالی هم که به این راه حل میکنه مرحوم آخوند و دیگران میکنه، شاید رسیدیم میخونم درسی میمونه سبب، اینه که میگن درسته که اگر شما واقع رو ببینی و پیدا بکنی موضوع برای حکم ظاهری محقق بگید نمیشه، این درسته، اما وقتی شما واقع رو نمیدونی آیا واقع همچنان هست یا نیست؟ من الان شک که در واقع دارم، واقع عوض شده یا نشده؟ با علم و جهل من که حکم الله تغییر نمی کنه. پس در مرتبه شک همچنان اون حکم واقعی بگید هست، حکم ظاهری هم که میاد مشکل اجتماع زدان یا مثلان در ظرف شک پدید میاد، لذا این راه حل هم راه حل تامیست. این اشکال سیده یزدی هم داره متأسف سید، این راه حل شیخ رو که به نظر ما هم شیخ اینو میگه اول آورده تو ترتیب آخون، این راه رو آخر آورده، پس راه حل پنجم میاد میگه به حسب اختلاف موضوع اختلاف در بگید مرتبه درست میکنه. این غیر از اختلاف مرتبه قبلیه، اختلاف مرتبه قبلی مثل شأنیت و فعلیت بود، جو مثل شأنیت و فعلیت نیست، اینجا بحث اختلاف مرتبه ذات و شیء با الشیء المجهول بگید حکم هو هست، که این دو رتبه از اون متأخر. وقتی که دو تا رتبه شدن، خب حالا در یک رتبه حرمت باشه، در یک رتبه باهی باشه، منافاتی جواب آخون اینه، اگر در رتبه درست در رتبه حکم واقعی حکم ظاهری نیست، من اگر حکم ذات و شیء رو پیدا کنم اصول نمیاد، اما در رتبه حکم ظاهری حکم واقعی هست، چون حکم واقعی با علم و جهل من عوض نمیشه. وقتی که اینطور شد، پس بنابراین اشکال اجتماع زدان و مثلان دوباره به لحاظ اون مرتبه شک تکرار میشه. روی این بیانات متوجه شدید که مرحوم آخوند اون راه حل اول را که اصلا از اول بگیم در حکم ظاهری جعل حکمی نیست، اصلا دو حکم بگیم نیست تا زدان بشن مثلان بشن هرچی بشن، اون راه رو راه حل تمامی میدونه و معتقده در حکم ظاهری صرفا یه حجیت جمع شده، حجیت هم یعنی منجزیت فیما اصاب، معذریت فیما اخطا و خدمت شما هر شود انقیاد فیما اخطا و مخالفت بشه و موافقت بشه، تجری فیما اخطا و مخالفت بشه، و در جایی هم که مخالفت میشه معتقد اون حکم واقعی که بود که انشایی بود فعلیت تعلیقی دارد، برای اون کسانی که علم پیدا میکنن همون منجز میشه و برای اونهایی که علم پیدا بگید نمیکنن اون ظاهری منجز میشه، این منجز نمیشه. این راه رو تمام میدونه، نه راه جعل حکمین را که منتها مثلین نباشن به خاطر اختلاف مسانخت، و نه راه انشای فعلی را و نه راه تغییر مرتبه به خاطر اختلاف در موضوع را. این اجمالا را تا کجاش برسیم؟
از سید که اگه قبول کرد من با فرق دارم میگه این تنافی نمیاد، اینجا به اشکال کردم با آخوانی به سیده این حفظ سیدیشون آخوان داره اینجا میگه که ما تو موارد اصول عملیه یا امارات اونجا یه احکام فعلی داره، میگه همونجا که احکام فعلی داره احتمال داره که اینو متکفل احکام فعلی هم، میگه احتمال داره یک حکم فعلی دیگه هم داشته باشه، میگه دو
نه دیگه ما تو راه حل سوم چگونه گفتی؟ گفتیم حکم الله واقعی انشائیه، اگر اماره با اون مطابق در آمد به فعلیت میرسه، در نیامد به فعلیت نمیرسه. پس اگر اماره که حکم ظاهریه منافی باشه با بگید حکم واقعی ما اصلا احتمال فعلیت برای حکم واقعی به لسان آخوند یا تنجز به لسان خودمون اصلا احتمالشو نمیدیم تا بعد احتمال وجود دو حکم فعلی متنافی داده شده باشه.
نه
این که اشکال دوم آخونده جوابی که دادیم این بود که از سیدم داره که وقتی شما راه سوم رو قبول کردید
دیگه دو تا حکم فعلی ندارید،
دو تا حکم در یه رتبه ندارید، آه فعلی ندارید، آره یکیش انشاییه اون یکی فعلیه. خب تضاد اینا ایراد نداره،
احتمال دیگه نمیاد،
احتمالش نمیاد اصلا. اشکال آخوند هم احتمال بود، اشکال آخوند این بود که همونطور که قطع متنافی این محاله احتمال متنافی این هم محاله،
اصلا احتمالش نیست تا بخواد محال باشه. آخوند میگه اصلا احتمالش هم نیست،
که
وقتی قرار شد که انشایی باشه دیگه احتمال
یکیش انشاییه و در ظرف انشا منافی نداره، اون یکی هم که فعلیه در ظرف فعلی منافی داره، یا به زبان امروزی ها یکیش منجزه و در ظرف تنجز فعلیت نداره، اون یکی منجز نیست به زبان امروزی ها تو فعلیت ها.
اگر متوافقین باشن مگه جفتشون فعلی نمیشن؟
اگر متوافقین باشن، اگر متوافقین باشن همون حکم واقعی که انشائی بود همون فعلی و منجز میشه، نه یه جعل دومی
دیگه نمیشه،
دیگه نمیشه جعل دوم نمیخواد، همون میاد منجز میشه میره چون همون میاد
ظاهری
نه دیگه
فعلیتش مشروطه به عدم فعلیت واقعی،
عدم فعلیت واقعی که واقعی، یا به زبان امروزی بخواییم بگین این فعلیت آخونده که اراده و کراهت میگه، به زبان امروزی که فعلیت و ترقه و شروط موضوع میگن، میگن تنجز حکم واقعی در صورتی است که اماره بیاد ما علم ظاهری یا تعبدی به واقع پیدا کنیم، و اگر ما علم واقع پیدا نکردیم رفتیم سراغ اصول عملیه، تازه اونجا یه حکم ظاهری بگو مجبور میشه. پس جعل حکم ظاهری وقتی است که اون دلیل شما مطابق با واقع در بگو نیاد، بنابراین نه اجتماع مثلان میشه نه اجتماع زندان میشه. حالا انشالله وقت امروز تامه تر شدیم تطبیق میکنیم، فردا یه مقدار با سر ایناشون مهم هم هست صحبت کنیم.
صرف نظر از سید مجرد نمید فعلیت تکلیف داشته باشیم،
البته رو مسلک آخون فعلیت رو مسلک ما بگو تنجز مفاهل، صرف نظر از علم و جهل ما تنجزی نداریم، تنجز
فعلیت باید داشته باشه،
فعلیت داریم، ما فعلیت رو به موضوع معنا میدیم.
الان تو این توجیه سوم
ایده قاطی نشه، ما چون فعلیت رو به شروع تحقق شروط رو موضوع معنا میکنیم، میگیم فعلیت داریم ولی صرف نظر از علم و جهل تنجز.
پس علم به انشاء مؤثر در فعلیت نیست؟
نه نیست. الان ما علم به با انشاء به قید انشایی بودن داریم که مثلا یه سری حدود هستن که اجرایشون مال امام زمان است، اینا الان برای ما منجز نخواهند.
طبق این توجیه که اماره رو موجب فعلیت میگیرن، اماره با علم چه فرق میکنه؟ علم داشته باشیم باید موجب فعلیت بگیرن.
بله اگر من علم داشتم واقع همین از فعلیت نبود، اما اگر علم داشتم شارع این واقع رو الان از من نمیخواد،
وقتی من جاهلم اون انشاءه فعلی شده.
نه الان شما علم دارید به این که مثلا یه سری اقامه حدود مال دور امام زمان هست، ولی الان براتون منجز نیست،
لذا اشکال وارد نیست،
لذا اشکال وارد نیست.
اگر کسی جاهل باشه اون حکم انشایی حکم در حقش فعلی شده یا نشده؟
جاهل باشه حکم براش به زمان آخر فعلی نشده، به فعلیت امروزی ها منجز نشده،
ولی فعلی شده.
به فعلی امروزی شروط موضوع اگه محقق شده فعلی شده.
فعلی شده و من خبر ندارم. پس اماره چیکار میکنه؟
نه سم کن توی قضیه مال امام زمان و اینها یکی از شروط فعلیت حضور خود امام شروط موضوع. و چون اون نیست الان فعلیت پیدا کرد.
الان عرضم اینه که کسی که جاهله ولی تحت شرایط موضوع تکلیف انشایی هست، این حکم براش فعلی شده دیگه.
شرایط موضوع رو داره که براش فعلی شده منجز است به زبان امروزی.
بله زبان امروزی. خب و جاهله پس حکم فعلیه براش
ولی منجز است.
اون حکم ظاهری که اماره داره میاره اونم داره حکم رو یه حکم دیگه ای رو داره فعلی میکنه یا نه؟ اگه اون حکم فعلی خودش که نمیتونه دوباره فعلیش کنه، اگه خلافشه یه حکم دیگر رو داره
برای علانیا داری میگی میگن اون منجز نیست، حکم ظاهری منجزه. خب به زبان خود اینا بگی اون فعلی نیست، ظاهری فعلی.
توجیه سوم میگه که حکم واقعی در مرحله انشا باقی میمونه، لذا
تنافی در زدان پیش نمیاد، شما زدان پیش نمیاد. حالی که ما میگیم با فرض جهل حکم فعلی میشه،
دو تا معنی
فعلیت رو دو یه فعلیت آخونده که رو اراده و کراهت، در ظرف جهل اراده و کراهت نیست، بلو در نفس نبوی یا ولوی به قول آخون، در نتیجه فعلیت نیست انشاء. یه فعلیت دیگه هست که میگه تحقق شروط موضوع، ما اونجا میگه فعلی هست منجز نیست، این دوتا قاطی نشید. بخونیم اینا رو فعلا ببینیم تا کجاش رسید. اون حاشیه سیر یزدی را هم دیگه الان کامل میتونید مطالعه کنید، چون آخون پنج تا راهش رو گفت، حرفای سید هم ببینید، فردا یه سری نکات هست بگم. فنقد همه ما ذکرنا با بازش، این راه حل سومه به ترتیب کفایه. توی سید هم دیم راه حل سومه چه چهارم بگم چه چی؟ چهارم؟ نه اینجا که سومه.
نه بستگی داره فلامحیس رو ما یه راه
حل. حالا اگه فلامحیس جدا بگیرید آره این میشه چهارم، اگه جدا نگیرید که داشتن جدا نیست مکمل همون دوتاست، این میشه راه حل سوم. معلوم شد چه خونه؟ فنقد همه ما تو سیدم یا راه حل سومه یا سومه، فکر کنم تو شیش تا سید، حالا نگاه کنید فکر کنم سه، چون دومش جمع معمولیه این سومیه. فنقد همه ما ذکرنا که لازم نیست ما ملتزم بشیم به اینکه حکم واقعی در مورد اصول و امارات فعلی نیست، فقط در انشاء. آخوند میگفت فعلیتش تعلیقی است، این راه سوم میگه اصلا فعلی نیست دیگه، تعلیقی تنجیزی هم درست نمیگه. چرا که اگه اینو بگیم یوش کرد، دو تا اشکال میشه، یکی تارتن، یکی همون اخرا که صفحه بعد. اشکال اول چیه؟ اشکال اول آخون به راه سوم چیه؟ انشای فعلی؟ لغویت یا عدم لزوم امتثال اون حکم واقعی. اگه قراره حکم واقعی انشا بشه که فعلی هم نشه و فعلیت مال حکم ظاهری باشه، اصلا این حکم واقعی شما باشه جعل کردین، کار لغوی است، این لزوم امتثال پیدا نمی کنه. این اشکال اوله. تارتن به عدم لزوم الاتیان هین ازن، یعنی که وقتی حکم واقعی انشایی بود فعلی نبود، لازم نخواهد بود اتیان وقتی که حکم واقعی انشایی است به ما قامت الامارت و علا وجوبه، به ما یعنی به اون حکم واقعی که قامت الامارت و علا وجوبه، اصلا حکم واقعی باشه یا نباشه فرقی نمی کنه. شما در اصلا یه چیز لغو بی خودکی میشه دیگه، بی خاصیت میشه جهل.
در خصوص حکم انشای، در خصوص کسی که علم بهش نداره که جهل نشده که حکم جهل شده به
نظر صاحب، این میشه لایقان. اول پله به پله بریم ببینیم چی. چرا
لایقان میگه امار، لایقان یه چیز دیگه میگه، میگه بعدن اماره قائم میشه بعد.
خب اماره علم تعبدی میشه دیگه، اون میاد فعلیتش
علم به حکم واقعی پیدا میکنه. یکی اماره به حکم واقعی باشه جهل میشه، یکی که هیچ حکمشو نداره. اون کسی که علم به حکم واقعی پیدا میکنه همون حکم واقعی در حقش فعلی میشه، اون کسی که اماره چیز میشه.
آقا جان اون فعلیت تعلیقی و تنجیزی، میگه فعلیت معلق بر علم، وقتی که معلق بر علم شد علم پیدا کرد منجز میشه، نکرد منجز نمیشه. اون حرف آخون بود. الان این بحث فعلیت تعلیقی معلق بر علم نمیگه، میگه حکم واقعی انشایی است، حکم ظاهری بگو
حکم واقعی فعلی است انشاییه،
در حقیقت فعلا کلن انشایی است، فعلا کلن انشایی است. صبر کن تا بعد تو لایقان میگه. الان میگه حکم واقعی در جایی که اصول و امارات هست انشایی است، اون حکم معدای اصول امارات فعلی است، فعلا اینجوری میگه. لازم نمیاد انجام هین ازن که اون حکم واقعی انشایی است به اون حکم انشایی که اماره حتی بر وجوب او قائم باشه، چون لازم نخواهد بود امتثال احکام انشایی تا وقتی که به فعلیت نرسیده باشند و به مرتبه بعث و زجر نرسیده باشند، در حالی که لزوم اتیان به حکم واقعی از اون چیزهایی است که نیازی به مزید بیان یا اقامه برهان نداره. لا یقال میگه اگر ما میگفتیم حکم واقعی انشایی است و هیچ وقت به فعلیت بگید نمیرسه، بله اشکال شما درست بود که هیچ وقت لزوم امتثال پیدا نمیکرد، بی خود بود. اما ما که اینو نمیگیم، ما میگیم اگر اماره ای که اومد اون واقع را به ما نشان داد، یا به قول آقا علم واقع را به ما نشان داد، یا اصول، حالا اصولات واقع نما نیستن، اون خلاصه واقع رو ما فهمیدیم، همون حکم انشایی فعلیت پیدا میکنه. و اگر واقع را به ما نشان نداد، او انشایی میمونه و فعلیت پیدا میکنه، پس لغو نمیشه، مثل اون تعلیقی و تنجیزی خودت میشه. لا یقال لا مجال لهذا الاشکال لاقی به اینکه احکام واقعیه قبل از ادای اماره به اون احکام واقعی انشایی بودن. لا مجال برای این اشکال لاقیل به اینکه احکام واقعیه قبل از رسیدن اماره به اون احکام واقعی انشایی بود، لان همین احکام واقعیه بزاله، یعنی به سبب کی؟ ادای اماره. لان همین احکام واقعیه به سبب ادای اماره فعلیتی پیدا می کنن و به همون مرتبه بعث و زجر هم می رسن. تلک المرتبه بعث و زجر. دوباره ترجمه کنم، لا مجال برای این اشکال لاقی به اینکه احکام واقعیه قبل از ادای اماره به اون احکام واقعیه انشایی بودن، چون این احکام واقعیه به سبب ادای اماره فعلی می گردن و به مرتبه بعث و زجر هم می رسن. پس لغو نمیشه. برای اونایی که اماره دارن، علم دارن، به هر طریقی به واقع رسیدن، برای اونا اثر میده. لا یقال فانه یقال، که این حرف شما مبتنی بر اینه که امارات برای ما واقع نما باشن، واقع را به ما نشان بدهن. ولی من آخون معتقدم که از ادله حجیت امارات چیزی بیش از وجوب مطابقت فهمیده نمیشه. اینکه وجدانن که به واقع نمیرسیم که معلومه، امارات علم وجدانی نمیآورن،
چون مناقشش که دلیل حجیت، میگه دلیل حجیت نمیگه امار واقعیه، میگه تو متعبد شو به امار،
متعبد شو. بله ما اینو قبول داریم، متع اشکال
واقعی نمایی داره،
خب اون ثبوتی فایده نداره، اون که اعتبار باید پیدا کنه.
خود اماره دلیل خبر واحد واقع نمایی داره،
یعنی خود زن به واقع میاره، اینو منکر نیست. اما بحث سر اعتبار بخشیدن به این زنده، آخون میخواد بگه ادله اعتبار اماره نمیان این زنده به واقع را بگو
واقع
کنن، تنزیل کنن، فقط میگن به این عمل کن. ما که طرف مقابلیم میگیم بله لا یجوز لحد تشکیک، یعنی به این عمل کن. ولی این یه مدلول التزامی یا یه دلالت اقتضایی هم داره، و اون دلالت اقتضایی که واقع همینه، اون زن به واقعی که پیدا میکردی اون زن درسته، به همون عمل کن. دقت کردیم این مدلول التزامی توشون واقع نمایی هم خوابیده، که اگر این حرف ما را بزنید این لایقان درست میشه، چون همون واقع فعلی میشه. اما اگر نزنید و بگید از ادله حجت امارات چنین مدلول اقتضایی به دست نمیاد، فقط وجوب مطابعته، و دیگه این لایقات درست نمیشه، اشکال اول آخون میماسه. حالا خودش هم میگه، ببینید لا یحرز، آخون میگه، میگه به نظر من احراز نمیشود به سبب قیامه اماره معتبر بر حکم انشایی لا حقیقتا ولا تعبدن، احراز نمی شود مگر همون حکم انشایی تعبدی، نه حکم انشایی که عدت الیه اماره، که اماره بیاد اون حکم انشایی واقعی رو من نشون بده، واقع نماش تایید بشه در لسان ادله.
یعنی چه میشه جدید؟ یعنی حکم انشایی جدید میخواد این حرفو بزنه؟
چی؟
لا حکم انشایی عدت الیه اماره، یعنی یه حکم انشایی دیگه.
ببینید مفاد ادله حجیت اماره کدام است؟ وجوب مطابقت اماره یا وجوب مطابقت واقعی که اماران را به ما نشان داد؟ حرف سرینه،
وجوب مطابقت.
آخون میخواد بگه فقط وجوب مطابقت، نه وجوب مطابقت اون واقع انشایی که اماره ما نشان داد، که طرف مقابل نمیخواد بگه. اما حقیقتا نشون نمیده که روشنه، چون اماره که قطع نیست. اما تعبدن، چون نهایت چیزی که مقتضای حجیت اماره است اینه که معدای اون اماره واقع است، تعبدن، یعنی بنا رو بر این بذار، نه اینکه اون واقع چیزی است که اماره به او رسیده است، یعنی اون واقعی که قبلا انشایی بود اماره ما را به او رساند. جملهش قشنگ نیست دار. نهایت مقتضای حجیت اماره اینه که معدای اماره که این واقع تعبد است، یعنی بنا رو بر این بذار به این عمل کن، نه اینکه واقع که همون انشا بود همون چیزی است که اماره به او منجر شده است. اللهم الا ان یقال اون حرف ماست که بله مدلول مطابقی ادله حجت امره که به این عمل کن، ولی یه مدلول التزامی و دلالت اقتضام داره که واقعا همین است. قبول ندارید فکر کنید سیاق ما عدیا انی فعنی یا عدیان با سیاق من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینی فرق میکنه، تو جفتش وجوب مطابقت هست.
دلیل حجیت اماره رو این نمیدیم ما سیره
خود سیره سیره هم نمیدیم اللهم الا ان یقال ان الدلیل بر تنزیل معدا منزلت الواقع سارا که سارا معدن لدلیل الاماره هو، این هو خبر ان است، ان الدلیل هو دلیل الحجیه به دلیل دلالت اقتضا، یعنی با دلالت اقتضا اون واقعا فهمیده میشه. آخوند میگه من چرا اینو قبول ندارم این دلالت اقتضا رو، چون دلالت اقتضا مال وقتی است که لغو باشه اثر دیگری نداشته باشه، ولی ما میتوانیم اثر دیگری برای اون انشاء فرض کنیم. بعدم مثلا میزنم به نظر و اینا که به نظر ما اینا اثر عرفی حساب نمیشه، لکن این اللهم الا ان یقال این استدلال تمام نمیشود مگر اینکه برای اون احکام به مرتبه انشایشون هیچ اثری نباشه تا دلالت اقتضا بیاد و اثر درست کنه، و الا اگه اثر داشته باشه ولو با نظر و اینها دیگه برای این دلالت مجالی باقی نخواهد. این جمع اول رو اون اشکالایی که گفتم به این اشکالا خوندم فکر کنیم، و اخرى اشکال دوم به جمع سوم که چگونه ما بپذیریم جمع به این طریق را که بگیم حکم واقعی انشائی است، حکم ظاهری فعلی است، یا به قول چیز اینطوری تعبیر میکنه سید، حکم واقعی بالقوه است، حکم ظاهری بالفعل اگه غلط در بیاد، و اگه درست در بیاد همون قوه به فعلیت میرسه. چگونه این جمع رو قبول کنیم در حالی که احتمال دارد احکام فعلیه، بعثیه و زجریه در موارد طرق و اصول عملیهی که متکفل احکام فعلیه، بنابراین شما احتمال میدید واقع منافات داشته باشه با اون چیزی که معدای امار است، همانطور که قطع به ثبوت متنافی این درست نیست، احتمال و یعنی احتمال ثبوت متنافی این هم درست نیست، بنابراین صحیح نیست جمع بین دو حکم واقعی و ظاهری با ملتزم شدن به این که حکم واقعی که مورد طرق است انشائی است و فعلی نیست. روی این دوتا اشکال آخوند و حرفایی که زدین فکر کنید. کما لایسه جمع پنجم است که بعضی ها فکر میگن مثل سید و اینا، ما هم همینو میگیم، نظر شیخ اینه، شیخ هم اینو نگه لاغب فشارکی گفته و الحمدلله رب العالمین.
توجیه سوم جمع مانع فعلیت شده دیگه،
قائل شده 6 تا مونده،
6 تا من طلبکار شدی
یا قائل این وجه سوم الان عملا معتقده که جهل مانع از فعل، جهل به حکم واقعی مانع از فعلیت حکم واقعی شده.
بله،
حال اینکه این مبنا مردود دیگه این شیعه دیگه، که یعنی فعلیت تکلیف، بله تنجس، تنجس تکلیف متوقف بر علم جهل نیست، ولی فعلیتش که هست
فعلیت مردوده و فعلیت رو تحقیل شروط موضوع برو
تفته هر مبنایی یا
فعلیت مردوده و تحقیل شروط موضوعه
متوجهم
که اونا لزام ماها که اونجوری معنا میکنی میگیم تنجز نداره.
متوجهم الان فعلیت نداره رو اینا معتقد هستن یا نه؟ فعلیت مشهور رو کسی که وجه ثالث رو داره میگه،
فعلیت مشهور رو
بله بله خب اشکال داره دیگه، پس چی رو داره میگه اینجا فعلی نشده؟ کسی که میگه انشائیه در مقابل تنجس که نمیگه، که در مقابل فعلیت داره میگه،
نه فعلیت اراده و کراهت، نه فعلیت مشهوری. اگه فعلیت مشهوری باشه منجز نشده، نه حکم واقعی اقتضا بود.